نزیستر برنامه نیم ساعته ای که با ما هستی تحولات افغانستان و جهان را دنبال میکنیم و ما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در دیلی جدید با صدر اعظم هند منموهن سینگ ملاقات کرد. قرار است نیروهای افغان و ایرانی عملیات مشترک نظامی را آغاز کنند. درگیری ها بین حامیان و مخالفین رئیس جمهور مصر حسنی مبارک امروز هم در سرک های قاهره ادامه داشت. و هزاران نفر امروز در سنا پایتخت یمن گرد هم آمده و خواهان ختم حکومت 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله صالح شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم هند منموهن سینگ ملاقات کرد. آقای کرزی همچنان در دیلی جدید در اجلاس محیط زیست شرکت نموده و در آنجا گفت جنگ و کثافت هوا تأثیرات منفی را برای افغانستان در بر داشته است. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته نیروهای ناتو را متهم به قطع غیرقانونی حدود 4000 درخت در ولایت غزنی کرد. آقای کرزی بعد از دیدارش از هند راهی آلمان شده و در شهر مونشن در کنفرانس سالانه امنیتی شرکت خواهد کرد. قرار است نیروهای افغان و ایرانی عملیات مشترک نظامی را آغاز کنند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان باز محمد احمدی امروز در کابل به خبرنگاران گفت این عملیات در ولایات هرات و نیمروز در امتداد سرحد با ایران صورت خواهد گرفت.
با کنفرانس های مختلفی که ما در سطح بین المللی بخصوص در کشورهای منطقه داشتیم کوشش کردیم که عملیات های مشترک و تبادله معلومات در سای مختلف با هم داشته باشیم که خوشبختانه قرار است که یک دو عملیات دولت هرات و نیمروز امرای کشور ایران در آینده نزدیک صورت بگیره که میتونه یک دستاورد بزرگ برای ما در سطح مبارزه با مواد مخدر باشه.
زمان آغاز عملیات مشترک نیروهای افغان و ایرانی بر ضد فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر هنوز معلوم نیست، ولی مقامات افغان گفتند این عملیات در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. بر اساس یک سروی تازه ملل متحد حدود 70% مردم افغانستان به پلیس افغان نظر نیک دارند، ولی با در نظر داشته حالات امنیتی این نظر در نقاط مختلف افغانستان متفاوت است. بر اساس سروی ملل متحد در ولایت پرآشوب جنوب غرب افغانستان به شمول هلمند و قندهار تنها حدود 80 بسیار ببخشین حدود 48% مردم به پلیس با نگاه مثبت می نگرند که این رقم حدود 19% کمتر از سال گذشته است. رقم نیروهای پلیس در این منطقه نسبت به مناطق دیگر افغانستان کمتر است. در این سروی جدید که توسط اداره انکشافی ملل متحد و وزارت داخله افغانستان صورت گرفته است، حدود 5000 نفر مورد سوال قرار گرفتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کندوز، در اثر انفجار ماین کنار سرک در این ولایت یک پدر همراه با دو پسر نوجوانش کشته شدند. عبدالرحمن آقتاش در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
بعد گردبه کلینیک ما رسیده ماین رجا پیدا یا شخصی پیکر ببنده یا سرای پنام دی سخی مراد خود شخصی مرادی و ورکای ماشو زوی لسکلن خواه که نستو دوی دخول غریبی پا خاطر پا غصره گذاره که من تردام آدار نمونه یا باید پاگیری که بلا برست دارم دارم من پیریجا کرده دی بیچه دارم در دیوان پلو دی سخی مرادم شایی سویده و زوی میشه سویده.
به گفته مقامات امنیتی این ماین شاید به تازگی در منطقه جاسازی شده باشد، زیرا نیروهای افغان و ناتو اخیراً منطقه را پاک سازی کرده بودند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. درگیری‌ها بین حامیان و مخالفین رئیس جمهور مصر حسنی مبارک امروز هم در سرک‌های قاهره ادامه داشت. و با وجود مداخله اردو جهت ختم این درگیری ها، این دو گروه یکدیگر را با سنگ ها هدف قرار می دادند. تظاهر کنندگان حامیان مبارک را متهم کردند که با لباس ملکی بر تنهایشان دیشب بر مظاهرچیان آتش گشودند. بر اساس گزارش ها از آغاز درگیری های دیروز تا به حال 5 نفر در قاهره کشته شده اند. احمد شفیق صدر اعظم مصر امروز به دلیل بروز خشونت ها عذرخواهی نموده و وعده تحقیقات در مورد را داد.
أعد وأؤكد أن الموضوع ده لن يمر مرار الكرام. مين اللي دخلوا هنا؟
من وعده میدهم و تأکید میکنم که چنین اعمال نادیده گرفته نخواهند شد. تحقیقات در این مورد که چی کسانی به میدان تحریر آمده و کی این اعمال را طرح‌ریزی کرده است و کی آنها را به اینجا راهنمایی نموده است. شفیق از رهبران اپوزیسیون خواست وارد مذاکرات کردند، ولی محمد البرادعی و اخوان المسلمین گفتند اول باید مبارک از قدرت کنار برود. اتحادیه اروپا و ایالات متحده خواهان آغاز فوری انتقال سال آمیز قدرت در مصر شدند. از سوی دیگر اداره انکشاف و همکاری اروپا می گوید مسدود کردن خدمات اینترنتی در مصر توسط حکومت آن کشور برای 5 روز برای اقتصاد مصر 90 میلیون دلار صدمه رسانده است. به گفته این سازمان 3-4% GDP یا درآمد داخلی مصر از درک خدمات اینترنتی و مخابراتی به دست می آید. سخنگوی سازمان انکشاف و همکاری اروپا از زیانهای بیشتر اقتصادی در مصر هشدار داد. هزاران نفر امروز در صنعا پایتخت یمن گرد هم آمده و خواهان ختم حکومت 30 ساله رئیس جمهور علی عبدالله صالح شدند. بر اساس گزارش ها حدود 20 هزار نفر در گرد همایی های مختلف در صنعا جمع شدند. در این حال هزاران تن از حامیان رئیس جمهور صالح هم در میدان مرکزی صنعا گرد هم آمدند. گفته می شود تجمع امروز بزرگترین گرد همایی در یمن بعد از آغاز تظاهرات ضد حکومت در آن کشور دو هفته پیش می باشد که از مصر و تونس الهام گرفته است. گرد همایی که امروز با وجود آن صورت گرفت که رئیس جمهور عبدالله صالح دیروز اعلان کرد با ختم دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 از قدرت کنار می رود و ریاست جمهوری را برای پسرش تسلیم نخواهد کرد. یک محکمه پاکستان امروز فرمان داد که پلیس آن کشور مرد آمریکایی را که به جرم قتل دو مرد پاکستانی در توقیف به سر می‌برد تا زمان نگه دارد که تحقیقات بیشتر در زمینه صورت گیرد. این مرد آمریکایی کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور بود. ایالات متحده می‌گوید که ریمن دیویس از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است و خواهان رهایی فوری وی شد. دیویس هفته گذشته هنگام دستگیر شد که دو مرد مسلح را که به گفته خودش تلاش حمله بر وی را داشتند در دفاع از جان خود به قتل رسانید. قتل این دو نفر منتج به اعتراضات شدید در پاکستان شده است که مردم آن به دلیل اتحاد نامیمون حکومت پاکستان با آمریکا در جنگ افغانستان ناخشنودند و هم از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر خاک پاکستان خشمگین می‌باشند. قرار است دیپلمات آمریکایی ریمن دیویس در 11 فوریه برای تحقیقات به محکمه حضور یابد. و خبر آخر که مقام ارشد امور امنیتی روسیه میگوید چندین نفر را در ارتباط با حمله انفجاری دو هفته پیش در میدان هوایی که مسکو دستگیر نمودند. الکساندر بورتنکوف رئیس خدمات امنیت فدرال روسیه به تلویزیون آن کشور گفت دستگیر شدگان در مورد مرتکبین و هم شکل انجام این انفجار معلومات دارند. بورتنکوف گفت مقامات این را می دانند که چی کسانی عقب این حمله تروریستی قرار دارند. حمله 24 ماه جنوری در بخش خروجی میدان هوایی مسکو 36 کشته و حدود 180 زخمی به جا گذاشت. به گفته مقامات امنیتی، حمله کننده انتحاری یک جوان 20 ساله از شمال قفقاز بود. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان بود از همکارم زرغون منگل. ساعت 6:39 در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. مبارزه با مواد مخدر به گفته وزارت داخله افغانستان بدون هماهنگی منطقه‌ای ناممکن است. بر اساس گزارش ملل متحد، بیش از 3/4 باشندگان افغانستان در برابر پلیس ابراز نظر نیک کردند. شماری از تروریستان که به عنوان ملا و مدرس فعالیت می کردند در کابل بازداشت شدند. حوادث مصر را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. اداره مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید مبارزه با مواد مخدر در افغانستان بدون هماهنگی منطقه‌ای ناممکن است. اخیراً افغانستان با ایران و روسیه در این زمینه قراردادهایی را امضا کرده است. در این رابطه گزارشی داریم که با صدای باز محمد احمدی معین این وزارت آغاز می شود.
با کنفرانس‌های مختلفی که ما در سطح بین‌المللی به خصوص در کشورهای منطقه داشتیم، کوشش کردیم که عملیات‌های مشترک و تبادله معلومات در سطح مختلف با هم داشته باشیم، که خوشبختانه قرار است که یک دو عملیات دولتی هرات و نیمروز امرای کشور ایران در آینده نزدیک صورت بگیره که میتونه یک دستاورد بزرگ برای ما در سطح مبارزه با مواد مخدر باشه.
در عین حال معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان از رو آوردن برخی ولایات به کشت کوکنار نگران است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید امکان دارد ولایت های ننگرهار، غور و کاپیسا که در حال حاضر از کشت کوکنار آریند، به علت بلند رفتن نرخ مواد مخدر دوباره به کشت کوکنار بپردازند. از سوی دیگر آقای احمدی میگوید تلاش ها به هدف مجهز ساختن و بلند بردن ظرفیت پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز ادامه دارد.
هدف ما عملیاتی سازی پلیس مبارزه با مواد مخدر هست که ما میخواهیم در سال آینده سطح دستگیری ها و سطح دستگیری های قاچاق و ترافیک مواد مخدر و همچنان دستگیری های قاچاق برا و مافیای بین‌المللی را بیشتر روش متمرکز شویم. از همه عمدتر تقویت زونا و ولایات از نگاه کمی و کیفی هست، بخصوص بنادر، سرحدات، گمرکات، میدانهای هوایی که بیشتر میوارهای اساسی قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان تشکیل میده.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که مسئولان معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان می‌گویند پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان 2 هفته گذشته موفق به کشف و ضبط نزدیک به 2000 کیلوگرم تریاک، بیش از 60 کیلوگرم هیروئین و اضافه از 1000 کیلوگرم چرس از مناطق مختلف کشور شده است. در عین حال این مسئولان می‌گویند در حال حاضر 98% کشت تریاک در 9 ولایت جنوب و غرب کشور صورت می‌گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:42 دقیقه ادامه گزارش ها. بر اساس یک سروی تازه ملل متحد، حدود 80% مردم افغانستان، یعنی بیشتر از 3/4 مردم افغانستان، به پلیس افغانستان نظر نیک دارند. اما با در نظر داشته حالات امنیتی، این دید در نقاط مختلف افغانستان تغییر میکند. بر اساس سروی ملل متحد، در ولایت نارام جنوب و جنوب غرب افغانستان به شمول هلمند و قندهار، تنها کمتر از نیمی از مردم به پلیس با نگاه مثبت نگاه میکنند، که این رقم حدود 19% کمتر از سال گذشته است. در این سروی جدید که توسط اداره انکشافی ملل متحد و وزارت داخله افغانستان در ماه نوامبر انجام شد، حدود 5000 نفر در 34 ولایت افغانستان مورد سوال قرار گرفتند. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید پشمان در این زمینه داریم که با صدای معین وزارت داخله آغاز می شود.
ما می خواهیم تا پلیس ما با دردار که قانون اساسی و سایر قوانین از حقوق مردم محافظت نموده، وظایف و مسئولیت‌های کشور با دردار که اساسات مشکی بدون تبعیض بی‌طرف حسابنش و قابل اعتماد را پیش ببرد و منظور مبارزه فعال علیه تنکل جرایم و فعالیت‌های مسلحانه غیر نظامی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با فساد با مردم یک را کار کند و سرحدات کشور را محافظت نماید.
مؤسسه اکسکور که این سروی را در جمع حدود 5000 تن انجام داده است میگوید در کابل 91% ساکنان آن مناطق پلیس ملی را مطلوب میدانند، ولی به اساس این نظرسنجی وضعیت در مناطق جنوب این کشور تفاوت دارد. سروی کننده اظهار کرده است که در جنوب وضعیت پلیس قناعت بخش نیست. به گفته آنها از یک طرف رقم سربازان پلیس در آنجا کم است و از طرف دیگر فعالیت های امنیتی پلیس در جنوب این کشور کم رنگ است. آقای متی وارشا و مسئول مؤسسه اکسکور که نتایج این نظرسنجی را به رسانه ها تشریح میکرد گفت از سال 2009 به این طرف دسترسی مردم به پلیس بیشتر گردیده است. وی همچنان گفت 71% ساکنان این کشور در مورد وضعیت پلیس نظر مثبت دارند.
دسترسی مردم به پلیس برای ما یک موضوع است. ما در مورد محبوبیت پلیس با 5200 تن مصاحبه و بحث کرده ایم که از جمله 2700 تن آن زنان بودند. به اساس این مصاحبه ها 79% از این جمله در مورد پلیس نظر مثبت دارند و همچنان 71% به قابلیت و توانایی پلیس باور دارند.
مقامات وزارت داخله میگویند اقداماتی که در زمینه بهبودی وضعیت پلیس ملی صورت گرفته حاکی است که از یک طرف رقم پلیس ملی افزایش یافته و از طرف دیگر پلیس ملی مسلکی تر گردیده و آموزش های لازم را فرا گرفته است. همکنون 82 مرکز آموزشی پلیس در این کشور وجود دارد که در هر دوره 1500 تن آموزش های لازم را فرا می گیرند. نظرسنجی اخیر در حالی در رابطه با وضعیت پلیس خوشبینی نشان داده است که هنوز هم مردم این کشور با فعالیت های پلیس ملی بی باور هستند، ولی مقامات وزارت داخله می گویند آنها تلاش می کنند تا اعتماد بیشتر مردم این کشور را به دست آورند.
شش و 46 دقیقه ادامه گزارش ها. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت شماره از افراد خبر می دهد که به عنوان مدرس و ملا امام مسجد حملات تروریستی را در کابل سازماندهی می کردند. سخنگوی ریاست امنیت ملی امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت این افراد در یک مدرسه و دو مسجد در کابل مواد انفجاری و افراد انتحاری را نگهداری می کردند. گفته شده است این 5 نفر در پاکستان آموزش دیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از احمد جعفر احمدی میشنویم.
هرچند ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید وضعیت در مدارس و مساجد کشور تحت مراقبت جدی این ریاست قرار دارد، اما از باشندگان کابل نیز خواسته تا نگذارند افراد مشکوک در مساجد جابجا شوند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در صحبت با خبرنگاران گفت 5 تروریست را از کابل گرفتار کردند که 2 تن آنان به عنوان ملا امامان در مساجد عمر فاروق و حاجی لاگل وظیفه اجرا می کردند و 1 تن دیگر آنان به حیث استاد در مدرسه سراج العلوم در منطقه پل چرخی کابل تدریس می کرد. به گفته آقای مشعل این افراد مواد انفجاری و حمله کنندگان انتحاری را در این مساجد و مدرسه جا می دادند و بعد حملات تروریستی را در کابل سازماندهی می نمودند.
مردم باید تشویش نداشته باشند. مردم باید اقدام بکنند. در مسجد نفر مشکوک آمد، ناشناس آمد، گمنام آمد، نمیشناسین، او را اجازه ندین. کسی که خصوصا در نماز خفتن یا کسی که در مسجد میخواد شب تیر بکنه و نمیشناسیمش، باید تحت تعقیب مردم باشه. مردم به نیروهای امنیتی اطلاع بدن. پلیس است، امنیت ملی است، اردو، خصوصا امنیت ملی در استقامت عاجل اقدام میکنه، اونا را میگیرن. این که به اطفال ما موضوعات توریسم گپار درس میده، طبعا کسایی که خودش انتحار میکنه و خودش مینه میاره، او خود میخواد برای خود همی پیدا کنه.
با گفته آقای مشعل از میان افراد بازداشت شده 2 تن آنان در حملات اخیر بر کاروان نیروهای اردوی ملی و موظفین ریاست امنیت ملی افغانستان دست داشتند. در این 2 حمله جداگانه که در اواخر سال 2010 و اوایل سال 2011 میلادی در پل چرخی و دارلمان کابل صورت گرفت، نزدیک به 10 تن کشته شدند و 10 نفر دیگر زخم برداشتند. گفته شده 3 تن دیگر از بازداشت شده ها قصد داشتند حملات جداگانه را در برابر دروازه میدان هوایی کابل و جاده شجدرک سازماندهی کنند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که طراحان حمله تروریستی در داخل یک فروشگاه در کابل را نیز شناسایی کردند، اما وی از دادن معلومات بیشتر در این مورد خودداری کرد. ریاست امنیت ملی افغانستان در حال از گرفتاری 2 تروریست به عنوان ملا امام‌های مسجد در کابل خبر می‌دهد که افراد پیش از تقرر یافتن به حیث ملا امام مسجد در وزارت ارشاد، حج و اوقاف ثبت می‌شوند. در حالی که نیروهای امنیت ملی افغانستان از تلاش‌های جدی به هدف شناسایی و بازداشت تروریستان سخن می‌زنند، اما شماری از آگاهان امور به این باورند که در برخی موارد افرادی که به عنوان تروریست گرفتار شده‌اند به اساس دستور شماری از مقامات بلند رتبه دولتی افغانستان از حبس رها شدند. گفته می شود تعدادی از این افراد رها شده در بسیاری موارد دوباره با صفوف مخالفین پیوستند، اما مقامات افغان این گزارش ها را به طور رسمی تایید نمی کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:50 ادامه گزارش ها. آیا القای مصنوعی در افغانستان از نظر شرعی مجاز است و کدام طریقه های القای مصنوعی ممانعت شرعی ندارد؟ این موضوع را که در دارالافتای سر محکمه افغانستان رویان بحث شده است، منیژه دیوا در گزارش دنبال کرده است.
شماری از عالمان دین میگویند که طریقه های جواز القای مصنوعی باید در شرایط خاص که فضای اسلام حاکم باشد انجام شود. مسئولان دارالافتای سر محکمه افغانستان به روز پنجشنبه در کنفرانس علمی تشخیص و تداوی بی‌اولادی گفتند که سه طریقه القای مصنوعی ممانعت شرعی ندارد. مولوی عبدالرحیم عضو دارالافتای سر محکمه افغانستان در این مورد میگوید:
نظریه فقهی در مورد جواز و عدم جواز این طریقه ها، طریقه ای که نطفه مرد از محل آن گرفته شده و در رحم خانمش زرق میگردد جایز میباشد. القای خارجی رحمی، یعنی که نطفه و تخمه مرد و زن که با هم زن و شوهر اند از محلهای معینشان گرفته شده و در بیرون رحم در آله خاص طبابتی القا صورت گرفته و بعد در رحم همین زنی که تخمه از خودش و نطفه از شوهرش از زرع و زرق میگردد جایز میباشد. طریقه هفتم نیز با رعایت شرایط جایز میباشد.
با اساس گزارش ها اقامت یا بی اولادی در زنان 33% و در مردان نیز 33% است، اما گزارش های هم وجود دارد که اقامت در مردان 60% است. از سوی هم برخی از دکتران می گویند که مشکلات بی اولادی در سالهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. دکتر محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه وهاج می گوید که افزایش بی اولادی در کشور عوامل مختلف دارد.
مریضای ازوسپرمیا یا مردهایی که یک تخمه ندارند تعدادش نسبت به تمام کشورهای دنیا در کشور ما زیاد است و این ناشی میشه از جنگ دوامدار، بارود، انفجارات، یورانیم، غذای بیکیفیت، تیلهای بیکیفیت، محیط خراب و اینمی روغنهای جامد، اینمی دود فابریکاها و موترها.
گفته میشود شماری از افغانان به خاطر اولاددار شدن برای تداوی به خارج از کشور میروند و در آنجا توسط القای مصنوعی صاحب فرزند میگردند. برخی از عالمان دین میگویند که زوجهای عقیم برای پدر و یا مادر شدن باید از راههای جواز و مشروع به تداوی پرداخته و اقدام به این کار کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
حوادث منطقه و جهان را دنبال میکنیم. یک محکمه پاکستان امروز حکم داد که پلیس میتواند کارمند کنسولگری امریکا را که متهم به قتل دو پاکستانی است برای 8 روز دیگر در توقیف نگه دارد. به اساس گزارشی از اسوشیتد پرس، کشته شدن این دو پاکستانی به دست دیپلمات امریکایی به گفته این دیپلمات که قصد اختطاف او را داشتند انجام شده و احساسات ضد امریکایی را ما در پاکستان برانگیخته است. ایالات متحده امریکا میگوید این امریکایی دیپلمات است و باید فوراً رها شود. خبررسانی اسوشیتد پرس گزارش دارد که جزئیات آن از مقیم نائب میشنوید.
مقامات میگن روز پنجشنبه قاضی پاکستانی حکم کرد که آن کارمند سفارت ایالات متحده آمریکا که به اتهام قتل دو پاکستانی دستگیر شده است میتواند حداقل برای 8 روز دیگر در توقیف نگه داشته شود. قضیه محکمه این دیپلمات آمریکایی تنش‌ها را میان آمریکا و پاکستان افزایش داده است. مقامات آمریکا میگویند این کارمند آمریکایی که پاکستانی‌ها هویت او را رایمون ایلان داویس شناسایی کرده‌اند، مسئولیت دیپلماتیک دارد و پاکستانی‌ها باید او را رها کنند. مقامات آمریکایی میگویند او بر دو پاکستانی زمان فایر کرد که آنها میخواستند او را اختطاف کنند، اما مسئولان پاکستان از اظهارات رسمی در مورد هویت دیپلماتیک آقای داویس خودداری کرده میگویند که تصمیم در مورد سرنوشت او وابسته به محکمه است. همزمان یک قاضی دیگر گفت که این آمریکایی در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار دارد، بنابراین او نمیتواند پاکستان را ترک کند. گفته می شود که اگر داویس آزاد شود امکان دارد اساسیت های ضد امریکایی را در این کشور برانگیزد، کشوری که در مبارزه علیه تروریسم از جمله متحدین امریکا به شمار می رود. ذوالفقار حمید یک مقام پلیس پاکستان میگوید که قاضی به توقیف دویس برای 8 روز دیگر حکم داده است. یعنی او تا محکمه آینده که در 11 ماه فوریه برگزار میگردد تحت توقیف قرار خواهد داشت. دویس در 27 جنوری از سوی پلیس پاکستان دستگیر شد. این زمانی بود که او بر دو پاکستانی تیراندازی کرده آنها را به قتل رساند و شخص سوم که یک پاکستانی تماشاگر بود در نتیجه تصادم با موتوری که برای کمک به دویس به محل واقعه آمده بود کشته شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:55 دقیقه است. تحولات مصر را دنبال میکنیم که در خبرها شنیدید. بعد از کشته شدن چندین مظاهر کننده در جریان درگیری ها در میدان تحریر قاهره، بنبست موجود میان حامیان و مخالفان رئیس جمهور حسنی مبارک امروز هم ادامه پیدا کرد. در جریان درگیری های دیشب در مرکز قاهره صدای فیرها برای حدود یک ساعت شنیده شد که به گفته تظاهر کنندگان حامیان حسنی مبارک با لباس ملکی بر تن بر مردم آتش گشودند و وزارت داخلی مصر این موضوع را رد کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی در خط تلفن با ماست و آخرین تحولات را از آقای هروی می‌شنویم. بله آقای هروی، پیشرفت‌های تازه چی است در اوضاع مصر؟
بعد از گفتگوها و تظاهرات قبل از چند دقیقه آقای احمد شفیق صدر اعظم جدید مصر کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و در این کنفرانس مطبوعاتی از همه مردم، از همه رهبران و از همه جوانان خواست که برای بهبود نگه داشتن و خوب نگه داشتن مصر با همدیگر همکاری کنند. هر مشکلاتی، هر نوع اختلافاتی که داشته باشند از طریق گفتگو و مسائل تلاش‌های مسالمت آمیز حل و فصل کنند و گفت که آقای مبارک آمده است که به سخنان و مطالب و خواسته‌های اپوزیسیون کاملا پاسخ مثبت بدهد، اما این ما بدون قید و شرط وارد مذاکرات میشویم. اما اکثر رهبران اپوزیسیون خواهش‌های صدر اعظم مصر رد کردند و این درخواست‌ها را گفتند ما قبول نداریم تا زمانی که رئیس جمهور مصر از وظیفه خود کنار نرود. و به خصوص آقای دکتر محمد البرادعی و رهبر اخوان المسلمین که البته به رهبری از او یا به نمایندگی از او صحبت میکرد آقای محمد بلتاجی بود و اینا همه خواهان اجرای تظاهرات بیشتر و گسترده‌تر فردا میباشند که به نام تظاهرات یوم الرحیل، یعنی روزی که رئیس جمهور را برکنار کنند و برطرف بسازند، سبا برگزار خواهند کرد. و روی هم رفته امروز هم تنش ها میان دو طرف از طرفداران رئیس جمهور حسنی مبارک و همچنین از مخالفینش در شهر قاهره و در دیگر شهرها به خصوص شهر اسکندریه ادامه داشت و هزاران نفر در شهر اسکندریه یا الکسندریه دست به تظاهرات زدند و در این تظاهرات خواهان اعدام رئیس جمهور حسنی مبارک شدند و گفتند که آقای مبارک طی 30 سال از حکومت برای مردم جفا کرده و بنا ظلم روا داشته و حق دموکراسی هم خیانت و جنایت کرده، به دلیل اینکه طی این وقتها از نام دموکراسی استفاده کرده بدون اینکه خواسته های دموکراسی در زندگی خود یا در زندگی حزب و مردمداری و حکومتداری هم اعمال کنه و عملی بسازه.
بله آقای روی، بله وضعیت شهر چطور است؟ وضعیت مردم و زندگی در کوچه و بازار در چی وضع است؟
وضعیت شهر حالت آماده باش و حالت نظامی است. در هر کنار گوشه تانک های نظامی، یعنی از اردوی ملی استاده است و من قبلا رفتم با چند نفر میخواستم صحبت کنم و 3-4 تانک دیدم و در اطرافش خود اساکر هستن و در بیشتر اوبرترش اطفال اونا دیده میشن، اما مظاهره و چیزا تنها در بعضی اماکن میدان های بزرگ است، مثلا سوپرمارکت ها، مغازه ها و دکان ها بگیم. اکثرا دکان ها بسته است و اکثر مول ها هم بسته است، که یعنی سوپرمارکت های بزرگ و شرکه های بزرگ که مردم به خرید و فروش میرفتن و بازارهای بازی و تفریگاه ها و همه جا بسته است، یعنی هر کس به خانه خود نشسته و دروازه های خانه و کالکین های خانه ها همه بسته است. و از مواد خوراکی هم باید بگویم که کاملا مردم احساس به کمبود مواد خوراکی میکنن، اگرچه آقای احمد شفیق در کنفرانس مطبوعاتی خود این مسئله رد کرد، گفت همه چیز فراهم است و همه چیز نور نور الانا نور است و همه چیز وجود داره، اما طوری که ما به چشم سر میبینیم نه خیر، مردم به مشکلات جدی روبرو هستند، چون اکثر نانوایی های خصوصی که در مصر بود کاملا بسته شده و تنها نانوایی های حکومتی وجود داره که مردم به نان های درست دسترسی پیدا کردن نمیتونن.
آقای هروی، چون در آخرین دقیقه پروگرام هستیم، کوتاه در ظرف چند ثانیه یا نیم دقیقه برای ما بگوین که کشورهای منطقه به حوادث مصر چی نگاهی دارن؟
بسیار از کشورها واقعا نگرانند، به خصوص اسرائیل، و از این نگران است که شاید سازمان اخوان المسلمین به قدرت برسه و اگر با رسیدن جماعت اخوان المسلمین احتمال عظیمی را که آنها توافقنامه صلح که میان دو کشور به امضا رسیده و مصر نخستین کشور عربی و اسلامی است که اسرائیل را به رسمیت شناخت، اما اگر اخوانی ها به قدرت برسند امکان داره که جنگ میان مصر و میان اسرائیل به وجود بیاید یا درگیره.
بله. در این حال تشکر از شما آقای روی، با پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزار هستیم از شما که با برنامه های امروز ما را همراهی کردین و گزارش مفصل دادین در رابطه با حوادث مصر. شنوندگان عزیز، از حضور شما اجازه می خواهیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا آغاز می شود. خدا نگهدار.